أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بحث در نزول این سوره مبارکه انعام در مکه دفعتا واحده بود. سعی بلیغ آیون مشکور باشد که مقدار زحمت کشیدن و اسماء حسنای الهی را استقصا کردن. چند مطلب در این سوره مبارکه مطرح بود. اول اینکه این سوره در مکه نازل شد، در این جهت اختلافی نیست و هم شاهد داخلی و هم شاهد خارجی تأیید میکنن که این دو بحث گذشت، به استثنای 6 یا 3 یا 1 آیه که محل اختلاف بود. عمده آن است که در این نصوصی که مربوط به نزول این سوره مبارکه انعام است، این چنین آمده است که 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردن تا اینکه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسوند. وقتی شما به مدارک این کار مراجعه کنید، میبینید به این که مرحوم کلیلی رضوان الله علیه در کافی از علی ابن ابی حمزه مرفوعاً این حدیث رو نقل میکنه. قبل از مرحوم کلیلی، علی ابن ابراهیم در تفسیرش از حسین ابن خالد این رو نقل میکنه، منتها مسند است که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل میکنه. بعد مرحوم کلیلی نقل میکنه، چه این که در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است. مرحوم شیخ طوسی که خودش از محدثان است، در تبیان از ابن عباس نقل میکنه. قبل از اینکه امین الاسلام رضوان الله علیه بعضی از این روایات رو نقل بکند، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. در الدر المنصور به طرق متعدد از ابن عباس و غیر ابن عباس نقل شده است که این سوره دفعتا واحدتا نازل شدن و هزارها فرشته این سوره را بدرقه کردن. از مجموع طرقی که در تفسیر الدر المنصور هست و اون چی که علی ابن ابراهیم نقل کرد، مرحوم کلیلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی از ابن عباس نقل کرد، تفسیر عیاشی آورده است، بعضی از طرقی که خود امین الاسلام در مجمع البیان از بعض از مشایخشون که اهل سنتن نقل میکنن، انسان اطمینان پیدا میکند که این مضمون صادر شده است. این مطلب اول. پس اگر سند مشکلی نیست. بعضی از روایات هست که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل میکند، در جوامع روایی ما نیست. ظاهرن در بین مشایخ مرحوم طبرسی بعضی از محدثان اهل سنت بودند که ایشون مشافهتن حدیث را از اونا تلقی میکردن و نقل میکردن. در الدر المنصور به طرق زیاد نقل شده است. این مطلب اول. مطلب دوم است که نه، در حدی که ادم اطمینان پیدا بکند هست، مستفیض هست، البته اطمینان هست نه قطع. اگر تواتر باشد که خب قطع است. یه اطمینانی که آدم بتواند بگوید این سوره دفعتا واحدتا نازل شده است، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چنین فرموده است، یه همچه اطمینان. در مسائل علمی بیش از این انسان طلب می کند، نه اطمینان و وثوق و غلایی. اون البته حاصل نمی شود. مطلب دوم آن است که نزول هزارها فرشته، مخصوصا 70,000، در بسیار از این روایات هست، اما اون تعلیل در تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، در نقل مرحوم کلینی نیست، در نقل مرحوم شیخ طوسی از ابن عباس نیست. این فقط در تفسیر عیاشی است. از تفسیر عیاشی که شما به برهان مراجعه میکنید، ببینید اون این تعلیل رو آورده، همون معیار هم در مجمع بیان آمده، وگرنه اون قدر مشترک این است که این سوره دفعتا واحدتا نازل شده است. هزارها فرشته او را بدرقه کردن. اونگاه در بعضی از این کتب تفسیر که اخیرا چاپ شد، اونجا اعراب گذاری کردن، فعل امر گفتن، گفتن فعظموها و بجلوها. اونا هم حتی اعراب گذاری کردن که شما که خواننده اید این سوره را تجلیل کنید، تبجیل کنید، تعظیم کنید. ولی در تفسیر عیاشی با تعلیل ذکر شده است که 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردن، فعلموها و بجلوها فین اسم الله سبحانه و تعالی فی 70 موضع منها. این دو تناسب صدر و ذیل و حکم موضوع نشون میدهد که این فعل ماضی است نه امر. برای اینکه در بسیار از روایات دارد که این هزارها فرشته که این سوره را بودن لهم زجل به تسبیح، خب اونا با ترنم تسبیح الهی همه سبحان الله گو یا سبوح القدوس گو این سوره را نازل کردن. پس تنها بدرقه ظاهری نیست که به همراه این سوره آمده باشند، با تسبیح آمدن که لهم زجلن به تسبیح، زجله همون صوت است. خب این نشون میدهد که فعظموها و بجلوها، نه فعظموها و بجلوها. چرا؟ برای اینکه اگر امر باشد با اون تعلیل، یعنی شما این سوره را تعظیم کنید، تبجیل کنید، برای اینکه 70 جا اسم خدا در این سوره است. خب در سوره مبارک بقره بیش از 70 جا که اسم خداست، چرا این تعبیر در اونجا نیامده؟ در سایر سوره تبال که اسماء خدا بیش از 70 جا آمده، که چطور در اونجا نیامده فعظموها و بجلوها؟ معلوم شد این فعل ماضی است نه امر. و اصولا تنها سوره‌ای که در تمام آیاتش مبارک الله هست در قرآن کریم همون سوره مبارک مجادله است. سوره مجادله تنها سوره‌ای است که در تمام آیات او کلمه الله آمده، حالا یا یک بار یا بیش از یک بار. درباره اون سوره این چنین تعظیمی وارد نشده است. بنابراین اینجا فعل ماضی است نه امر. فعظموها و بجلوها، این 70,000 برای اینکه فعل اسم الله سبحانه و تعالی فی 70 موضع منها، در 70 جا اسم خداست. اما حالا زحمتی که آیون سعیش و مشکور باشد کشیدن این است که نه کلمه الله با حذف مکررات 70 تاست، نه اسمای الهی با حذف مکررات 70 تاست، نه بی حذف عرض کنم که مکررات 70 تاست، بی حذف مکررات بیش از 70 تاست و با حذف مکررات کمتر از 70 تاست. یعنی نام بارک الله 86 مورد، کلمه رب 43 مورد، کلمه علیم 7 مورد، کلمه حکیم 5 مورد، خبیر 3 مورد، رب العالمین 3 مورد، غفور 3 مورد، رحیم 3 مورد، سمیع 2 مورد، قادر 2 مورد، قادر و فوق عبادی 2 مورد. چه این که صفات الهی و اسماء حسنا الهی نظیر فاطر السماوات، شهید، اله، خیر الفاسرین، اعلم بالظالمین، اعلم بالمجتهدین، الحق، اسرار حاسبین، عالم الغیب و شهاده، العزیز، بدیع السماوات و الارض، خالق کل شیء، وکیل، لطیف، رب کل شیء، سریع العقاب، اینا هر یک مورد آمدن. و از طرفی هم اگر بخواهیم مکررات حذف نکنیم بیش از این هاست، یعنی با حذف مکررات کمتر از این مورد است. خود کلمه الله 85 مورد آمده است، 8 مورد در اون 6 آیه مدنی اگر استثناء بشود، کلمه الله بالاخره 85 مورد آمده است. کلمه هوه اگر اسم ذات باشد 33 مورد آمده است، رب 46 مورد آمده است، الرحمن 1 مورد، الرحیم 1 مورد و همچنین سایر اسماء الحسنی. با حذف مکررات کمتر از 70 است، بی حذف مکررات بیش از 70 است. حالا باید در این زمینه بحث بشه. حد اکثر آن است که اگر انسان به این نکته نرسید علمش رو به اهلش ارجاع میدهد. اما این نشون میدهد که تناسب این 70,000 برای اون 70 اسم است. و اگر که این اسما بی حذف مکررات باشد قهرن بیش از 70 است. قهرن اون کلمه 70,000 احتمال این که منظور کثرت باشد نه خصوص 70,000 اینم هست، چون غیر از 70,000 باز هم نقلهای شده که خداوند این فرشته ها را اعزام کرد، در هر آسمانی 70 فرشته به اینها ملحق می شده است. پس هم 70,000 هست، هم کمتر از 70,000 هست. اونگاه می شود گفت منظور کثرت فرشتگان است به مناسبت اسماء حسنای کثیری که در این سوره است. و اگر نقض بشود که خود سوره بقره و مانند آن بیش از این اسماء حسنایی در اون آمده است، پاسخش این است که اونا دفعتا و عایدتا نازل نشدن، یک جا نازل نشدن. چرا اونا هم بروان منزل اسم حساب می شوند؟ مرحوم کلینی رضوان الله در همون جلد اول کافی در باب اسماء حسنای حق تعالی وقتی اسماء الهی را می شمارد تبارک و تعالی را هم جز اسماء حساب می کند. این اسم اصطلاح مصطلح نیست که مثلا فعل را شامل نشود. خب مطلب دیگران است که پس این از زمو ظاهرش هم فعل مضارع است و تعلیل هم تناسب و موضوع است. حالا اینکه کلمه الله البته در این روایت عیاشی نیامده که اسم الله 70 بار آمده، داره که 70 جا اسم الله آمده. حالا در 70 آیه ممکن است که اون آیات هم که شمردن باز یا بیشتر است یا کمتر. اگر بگن 70 جا بازم یا بیشتر است یا کمتر، غرض این است که نه رقم 70 اسم ثابت شد، نه 70 آیه ثابت شد، نه 70 موضع و قطعه از آیه یا جمله از آیه ثابت شد. برای اینکه با حذف مکرر کمتر از ایناست، با عدم حذف مکررات بیش از ایناست. چه بگویم 70 آیه، چه بگویم 70 بار کلمه اسم، چه بگویم 70 جا ولو به جمله و قطعه از آیه باشد، هیچ کدام از اینا هماهنگ نیست. اما مطلب بعدی این که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند ما این سوره رو سوره احتجاج به نامی و هم تناسب دارد، این منافات ندارد با اینکه سوره مبارکه انعام طبق علم بالغلبه اسمش انعام باشد، چون بعضی از سور چندین اسم دارند. سوره مبارکه فاتحه چندین اسم دارد. خب خیر از این اسما فاتحه هست، ام الکتاب هست، چه هست چه سوره اخلاص هم چنین، سوره توحید هست، سوره اخلاص هست، بعضی از سور چند اسم دارند. مرحوم امین الاسلام در مجمع ملاحظه فرمودید دارد که فیه حجاج علی المشرکین، چندین حجت در این سوره برای مشرکین اقامه شده است. پس اگر کسی نام این سوره را سوره احتجاج بنامد به این معنا نیست که اون سوره انعام بودن او حذف می‌شود. نه، اون علم هست، علم بالغلبه هم هست ظاهرا، نه علم‌های نظیر سوره لا صلات الا فاتحه کتاب مانند اون نیست، علم بالغلب هست و رواج هم دارد، ولی نام دیگر هم خواهد داشت، چون این اسما که توقیفی نیست. درباره اسماء ذات اقدس اله گفتن توقیفی است، اما اسماء صور که توقیفی نیست. و اگر هم توقیف باشد، حالا وصف که توقیف نیست، آدم این سوره را موصوف کند به این که این سوره الحجاج است. در حقیقت احتجاجات در این سوره فراوان است. مطلب بعدی آن است که اگر کسی گفته شد به این که 40 بار ظاهرن کلمه قل در این سوره مبارکه آمده است که 40 حجت را ارائه می کند، 40 تا برهان در این سوره است، و اگر کسی این حجج 40 گانه را بررسی کند حفظ کند، مشمول من حفظه علی امتی 40 حدیثا خواهد بود، برای اینکه خود قرآن حدیث است، چون الله نزل احسن الحدیث. نمی شود گفت که منظور از این حدیث خصوص روایت است، برای اینکه قرآن مسئول از تحریف است، ولی در روایات چون تحریف راه دارد از این جهت حفظ حدیث ترغیب شده است، به حفظ قرآن تحریف نشده. قرآن گرچه تحریف پذیر نیست ولی مهجور شده است، یا رب نقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب اگر کسی 40 برهان از براهین سوره مبارکه انعام را تقریر کند، تدوین کند، تدریس کند، تألیف کند، منتشر کند، خب مشمول من حفظه علی امتی 40 حدیثاً هست. بعد از این که زاد اقدس را فرمود الله نزل احسن الحدیث، در اون حدیث 40 که ندارد من حفظه علی امتی 40 حدیثی، بعد 40 حدیثاً حدیث قدسی حدیث است، حدیث سخن خداست، قرآن حدیث است، احسن الحدیث است، روایات هم حدیث است. خب اگر قرآن را کسی بخواهد با تألیفش با تدریسش از مهجوریت بیرون بیاورد، مشمول من حفظه علی امتی 40 حدیثا نیست، گرچه قرآن محرف نیست ولی مهجور هست. حدیث اون مهجوریت را ندارد. عده گفتن هست بنا کتاب الله قرآن را گرفتن حدیث را رها کردن، عده هم گفتن هست بنا حدیث قرآن مهجور شده است. می‌بینید شما در بسیاری از استدلال‌های آیات یا چه در فقه چه در اصول می‌بینید قرآن اصلا غلط نقل می‌شود، نظیر فعل لم تجدوا ما ان، در حالی که قرآن لم تجدوا ما ان است. اون چیزی که تو بحث‌های اصولی و فقهی رواج دارد فعل لم تجدوا ما ان است، یا همین بحث‌هایی که این روزها ما در فقه داشتیم. می‌بینید مرحوم آجازه همدانی می‌گفت که دو تا آیه در مسئله است که بهش استدلال شده است برای اینکه بقای عمدی بر جنابت ضرر ندارد. یکی آیه اوهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم است که اطلاق دارد، یکی هم فلان باشوهن، در حالی که دو جمله از یک آیه است نه دو آیه. بخواد اما الایه الاولى کذا اما الایه الثانیه کذا. خب این در اثر محجور بودن قرآن است. اگر در استدلال های فقهی و اصولی ما اصل قرآن قرار بدیم بعد روایت تابع و قرار بدیم، از بنجور بودن لاغل بیرون میاد. این وعده را ذات اقدس اله دادت که من دینم و حس میکنم دین مجموع قرآن و اطرت است، دین تنها قرآن نیست، حفظ میکنم، یعنی از تحریف حفظ میکنم. اما این کتابی که محجور باشد چه سودی دارد؟ یا رب نقوم تخذ و حاضر قرآن محجورا. حالا اگر کسی 40 برهان از براهین سوره مبارکه انعام را کسی تعریف بکند، تدوین بکند در برابر شبهات بیگانه ها، این حفظ اربعین حدیث نیست؟ حفظ که منظوری نیست که تو تقشه باشه، که قرآن ناطق اهل بیتن، اما احادیث اینها مثل قرآن کریم باید نشر بشود. قرآن کریم هم مثل سخنان اهل بیت علیه السلام باید نشر بشود. خب خودش فرمود ما رو حفظ میکنیم، حفظ میکنیم یعنی از تحریف حفظ میکنیم، نه در جامعه منتشر میکنیم. نشر جامعه وسیله مسلمین است دیگر، برای اینکه همون خدایی که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، همون خدا حرف پیغمبری که ما ینطق عن الهواس نقل کرده یا رب نقوم اتخذ هذا القرآن مهجورا. و اگر قرآن مهجور باشد با محرف نبودنش که میسازد، یک کتاب است غیر محرف ولی مهجور. چرا دیگر؟ همین ذات اقدس اله هر دو را در قرآن فرمود، هم سخن پیغمبری که ما ینطق عن الهواس نقل کرده یا رب نقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هم فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حفظ قرآن از تحریف غیر از نشر قرآن است در حوزه ها. این کتاب است محفوظ البته. البته حفظ از زهر القلب خیلی خوب، اونها معید همین است. حفظ قرآن، حفظ از زهر القلب بشه، حفظ معارفش بشه، حفظ آثارش بشه، حفظ عدلش بشه، حفظ دیگه. حالا اگر کسی این منظور من حفظ اربعین حدیثن این نیست که کسی 40 حدیث حفظ بکنه، که مگر اربعینی که مرحوم شیخ بهایی نمیشه 40 حدیث حفظ کرده مثل همدو سوره. اگر کسی یک کتاب علمی بنویسه مثل مرحوم شیخ بهایی در 40 حدیث، این حدیث رو حفظ کرده، نه یعنی از زهر القلب حفظ کرد، او که مهم نیست. اگر کسی تدریس کرد، تعریف کرد، تنم منتشر کرد، 40 حدیث رو حفظ کرد. اگر کسی 40 حدیث یاد گرفت، 40 حدیث رو حفظ کرد، از ضایع شدن حفظ کرد. اگر کسی به 40 حدیث آشنا شد، از مجهول بودن حفظ کرد. اگر کسی 40 حدیث رو عمل کرد، از مهجور بودن حفظ کرد. البته مصداق کاملش اونا هستن. مطلع بعدی آن است که این نزول روح الامین علی قلبه که مستلزم این هست که این وحی و آورنده وحی در قلب بیاید، نه اینکه وحی در قلب بیاید و آورنده که پی که وحی است در قلب نیاید. بیان ذالک این است که در باره خود روح الامین یا جبرئیل سلام الله علیه و همچنین فرشتگانی که این سوره مبارک را آوردن، تو همه قالب این روایاتی که مرحوم کلهی نقل کرد، علی ابن ابراهیم نقل کرد، عیاشی نقل کرد، شیخ طوسی از ابن عباس نقل کرد، با طرق متعدد در الدرالمنصور آمده، این است که فضای آسمان پر ملائکه شد. خب اینا را پیغمبر میدید، دیگران که نمیدیدن که. خب این که پیغمبر میبیند با چشم جان میبیند نه با چشم بصر، وگرنه هر سلیم الحسی میدید. پس در محدوده جان او راه پیدا کردن که پیغمبر اینها را دید دیگر. اگر جان کسی چیزی را میبیند، معلوم میشود که شعاع جان او را در بر گرفته و این وارد در محدوده جان او شد. تا در محدوده جان کسی وارد نشود، انسان اون رو نمی‌بیند. انسان در عالم رویا گاهی با مثال متصل مانوس است، گاهی با مثال منفصل. خوابهایی که می‌بیند اگر خواب صادق نباشد، بالاخره هم اون خاطرات او موصل شده است، متجسد شده است، در محدوده مثال متصل او ظهور کرد، او می‌بیند. و اگر خواب صادق باشد، این شخص به عالم مثال منفصل رابطه پیدا کرد، ربط وجودی پیدا کرد، به اونجا رفت، اونجا را دید. اگر چشم دل میبیند یا در مثال متصل یا در مثال منفصل، اون مرئی در محدوده دید رایی وجود دارد. اگر همه فرشته ها را وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با چشم جان دید، پس معلوم شد اینا همه در قلم رو به رو او حضور پیدا کردن. و چون اون مثال متصلش عین منفصل است، عقل متصلش عین عقل منفصل است، اون چرا در درون میبیند همان است که در بیرون وجود دارد. بنابراین ارواح اون و فرشتگان و روح الامین به وجود ما جبرئیل در محدود جان او آمدن. البته چون انسان کامل بالاتر از اونهاست و مسجود همه اونهاست، محیط به همه اونهاست، اونها را در محدود جان خود جا میدهد. شما اگر تو سخنان نورانی امام راحل رضوان الله در این فرصت ها اگه ملاحظه فرمودید، گاهیشون در اون سخنان یک کلمه میگوید و زود رد میشود. اگر دوباره اون سخنان گذاشتن شما فحص کنید، میبینید او یه پیام دیگری دارد. ایشون این چنین میگفت: جبرئیل نازل شد، بلکه پیغمبر او را نازل کرد. این رو گفت و زود رد شد. بار دوم یا بار سوم که سخنانشون رو نقل میکنن، این جمله رو توجه کنید: بلی که او نازل کرد. این رو شاید اکثری اونایی که اونجا مستمع بودن متوجه نشدن، اکثری کسانی هم که رادیو تلویزیون گوش میدن متوجه نیستن که این جمله رو چطورشون مثل برق گفت و رد شد. برای این اون کسی که میرود به جایی که جبرئیل میگوید لو دنوت انماتن لهترت، صعود و نزولش به وسیله هم اوست. او میآورد، او میبرد. منتها یه انسان کامل در محدوده انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، در اونجا دیگه سخن از نزول نیست، اونجا سخن از فرشته نیست. در پایان سوره مبارکه یک از حوامیم، اونجا ذات اقدس اله فرمود به این که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء. فرمود ذات اقدس اله با بشر از سر حرف میزند، یا وحی است، یا من وراء حجاب است، یا با ارسال رسول. اون وحی همان است که بی واسطه است، اونجا که هیچ واسطه نیست. حتی جبرئیل حق ندارد که نازل بشود یا صاعد بشود. همین است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحیدش نقل کرده از جلاله که از وجود مبارک به امام صادق سلام الله علیه سوال کرد: ما تلک الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عرض کرد: یا ابن رسول الله، اون حالت غشیه مدهوشی نه بیهوشی، اون حالت غشیه، حالت مدهوشی خاص که پیغمبر دست میداد، اون چی بود؟ همون زاکه ذات جل الله له، همون جاز ضراره، اون وقتی که خود خدا برای پیغمبر تجلی میکرد. ثم اقبل یتخشق، اون وقت خود امام صادق حالش تحول پیدا کرد. این که همون زاکه ذات جل الله له ولم یکن بینه و بین الله سبحانه و تعالی احد، اونجا که خدا بلا واسطه تجلی میکرد، اونجاست که پیغمبر میلرزد. و یعنی جبرئیل میامد که پیغمبر رعشه ای نداشت. کسی که به جایی میرسد که جبرئیل میگد لو دنوت انمونتن لهترد، اگر جبرئیل ولو شدید القوا هم باشد به حضور او بیاید، که او مدهوش نخواهد شد. اونجایی که احدی واسطه نیست، اونجاست جای غشیه است. ما تلک الغشیه التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام ذاكه ذات جل الله له ولم يكن بين الله سبحانه بينه وبين الله احد. خب پس اگر فرشته وحی یا سایر فرشته ها این سوره مبارک را بدرقه کردند، وجود مبارک پیغمبر اونها را در خافقین دید، خافق یعنی افق، خافقین یعنی افقین دید، معلوم شد در قلمرو به جان اون حضرت حضور و ظهور پیدا کردن. کدوم؟ اون در اوائل توحید صدوق است دیگه، یه بحثی هم وقت نقشه در توحید مرحوم صدوق هست. اما سوال بعدی که جناب فخر رازی گفتن به این که سر این که این سوره دفعتا نازل شد برای آن است که اصولیین گفتن. اصولیون یعنی علمای اصول دین، نه اصولی یعنی علمای اصول فقه. هر دو اصولیان. گاهی میگن قال الاصولیان، یعنی کسی که متکلم است در اصول دین حرف میزند، و یا کسی که اصولی است و در اصول فقه سخن میگوید. بر تقدیر فخر رازی در تفسیرش گفت که اصولیون یعنی علمایی که در اصول دین بحث میکنند، در کلام و حکمت بحث میکنند، گفتن سر این که این سوره مبارکه انعام یک جا نازل شده است این است که چون در باره معارف است و وحی نبوت است و توحید است و معاد است و امثال ذلک، جریان موضعی و مقطعی و فروع جزئی نیست که به مناسبت‌های گوناگون نازل بشود. سوالی که در این زمینه مطرح شد این است که در این سوره مبارکه انعام آیاتی نظیر آیه 37 و 52 و 93 و 108 و 111 و 124 اینا شأن نزول دارد. چون شأن نزول دارد بنابراین مانند سایر سور باید مقطعی نازل می شود. پاسخ این حرف این است که بسیار از این شأن نزول ها تطبیق است یک، و بسیار از این شأن نزول ها برفرض شأن نزول باشد حوادثی بود همزمان. گاهی عده می گفتن که چرا قرآن دفعتا ناهدتا نازل نمیشه؟ گاهی عده میگفتن به اینکه خب اگر بشر میتواند پیغمبر باشه خب چرا بر ما هم نازل بشه، بر ما چرا نازل نمیشه؟ اگر پیغمبر از طرف خدا میآید حتما باید فرشته باشد، وگرنه بشر نمیتونه پیغمبر باشه. اگر بشر میتواند پیغمبر باشه وحی بگیره خب ما هم میتونیم وحی بگیریم، چرا بر ما نازل نمیشه؟ این سوالها و شبهات در اذهان اینها بود. این سوره مبارکه انعام در متن خود آیه 37 و 52 و 90 که تدریجاً پیش نیامده. اگر این حوادث نظیر جنگ بدر و احد بود که از نظر زمانی مقدم و مؤخر بود، اونگاه میتوانست که اینا تدریجاً نازل بشه، یا نظیر جنگ و سور یا اسیرگیری به مانند. اما این شبهات همزمان در اذهان اینها بود. دفعتاً واحدتاً سوره مبارکه انعام نازل شد، به همه این سوال ها پاسخ داد. مسئله بعدی آن است که البته اون سوال، اون ابهام همچنان هست. اگر این معنیش نیست که حالا فحص تمام شد و دیگر آیون زحمتش نکشند، تا کنون که سعی بلیغ کرده بودم، اگر غیر از این 5-6 وجهی که از مجموعه این 3-4 کتاب آمده، یعنی شما اگر به اون شروحی که بر کافی شده است به این قسمت بپردازید، شاید در بین شروح کافی مطلبی پیدا بشه که اینی که مرحوم کلینی از علی ابن ابی حمزه نقل کرده است مرفوعاً، شارحان این حدیث چگونه شرح کردن. در باره علی ابن ابراهیم اون تعلیل نیست که 70 جا اسم خداست. در تفسیر عیاشی فقط این تعلیل هست، و در سخنان مرحوم شیخ طوسی که در تبیان از ابن عباس نقل کرد این تعلیل نیست. اصولا در تبیان این تعلیل نیست، ولی در مجمع هست. در الدرالمنصور به طرق متعدد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، اما این تعلیل در بسیار از موارد نیست، در تفسیر عیاشی هست. حالا باز اگر مطالبی مربوط به این بخش بود در نوبت‌های بعد عرض میشه. اما اون چه که مربوط به محتوای این سوره است، کسانی که منکر معارف دینن یا منکر اصل مبدأ یا منکر توحید او هستند، این آیات سوره مبارکه انعام مخصوصاً این آیه اول پاسخگوی اونهاست. اونایی که منکر اصل خالقن یا اصل خالق را میپذیرن ولی منکر توحیدن، یا اصل خالق را میپذیرن معتقد به وحدانیت خدای خالقن اما در توحید ربوبی سخنی دارن، این آیه مبارک برای نقد اونا کافی است. یعنی خلقت همه آسمان و زمین مال خداست، در اختیار اوست. تدبیر آسمان و زمین هم به عهده خداست، برای اینکه ظلمات و نور یعنی اداره لیل و نهار به دست اوست. خب لیل و نهار برای آن است که زمین وضعش تدبیر بشود. اگر چون که دائما شب بود هیچ گیاهی نمی روید، هیچ انسانی نمیتوانست زندگی کند، هیچ حیوانی نمیتوانست زندگی کند. دائما روز بود، هیچ انسانی نمیتوانست زندگی کند، هیچ حیوانی نمیتوانست زندگی کند. دائما آفتاب یه جا بتابه، زندگی ممکن نبود. لذا در سوره مبارکه قصص این رو به عنوان یکی از نعم الهی میشمره و نشانه تدبیر الهی است. میفرماید اگر که اون که خداوند این لیل را سرمدی میکرد، آیه 71 سوره قصص، کی برای شما روز می آورد؟ اگر روز را سرمدی میکرد، کی برای شما شب می آورد؟ والله یقدر اللیل و النهار. فرمود قل ارایتم، آیه 71 سوره قصص، ارایتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه، من اله غیر الله یاتیکم بضیاء. اگر خدا دستور بده اینا حرکت نکنن و ساکن باشه، زمین ساکن باشه، همیشه شبه، یه جا همیشه شبه، یه جا همیشه روزه. نه اونا که همیشه شبن میتونن زندگی کنن، نه اونجا که همیشه روز. قل ارایتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه، من اله غیر الله یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارایتم این جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه، من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. خب اگه دستور بده زمین حرکت نکند، یک چهرش برای همیشه روز گداخته می شود، یک چهرش برای همیشه سرد یخ بسته است، جا برای زندگی نیست. چون که اگر دستور بدهد حرکتش فصولی نباشد، به دور شمس نباشد، والله قدر اقواتها فی اربعه ایام، یعنی فی اربعه فصول، همیشه زمستان باشد یا همیشه تابستان باشد، که زندگی ممکن نیست. اضافه همود یورج اللیل فی النهار و یورج النهار فی اللیل، هم لیل و نهار می آورد. چنگه در سوره اسراء فرمود جعلنا اللیل و النهار آیتین، و در سوره قصص هم فرمود ما لیل و نهار می آریم، هم فرمود فصول چهارگانه می آریم، یورج اللیل فی النهار و یورج النهار فی اللیل. گاهی قوس اللیل بیشتر از قوس النهار است، گاهی قوس النهار بیشتر از قوس اللیل است. گاهی مثلا می بینید روز بلند است و شب کوتاه. وقتی روز بلند بود، این قوس النهار بیشتر از قوس اللیل است. اونگاه ذات اقدس اله برای تعدیل یولج اللیل فی النهار، یعنی دو طرف این قوس اللیل را ادامه میدهد، هم از طرف صبح هم از طرف غروب زودتر شب میکند، شب را وارد محدوده روز میکند. یولج اللیل فی النهار، تابستان که می شود یولج النهار فی اللیل. قوس اللیل بیشتر بود، قوس النهار کمتر بود، یا متعادل بودن، ولی از دو طرف روز را وارد محدوده شب می کند، یعنی هم زودتر صبح می شود هم دیرتر غروب می شود. این یولج النهار فی اللیل، این قوس النهار را در قوس اللیل وارد می کند. پس شب و روز فدید می آورد، تعدیل می کند، ایلاج می کند تا تدبیر بکند. خب این نظم یک ناظمی می طلبد، وحدت نظم وحدت ناظم را تساوت بکند. حالا روایتی که در ضمن این آیه آمده است، البته اون بحث خواهد شد. مطلب دیگر آن است که این که فرمود و جعل الظلمات و نور، منظور از این ظلمت ذل است، نه ظلمت یعنی عدم، اون عدم محض، نه مخلوق است نه مجعول. این ذل است که هم می شود گفت مجعول است، هم می شود گفت مخلوق است. ذل عدم نور است، اما من شأنی ان یکون نورا. و قرآن کریم در مواردی مخصوصا در همین سوره مبارکه انعام ظلمات غیر را ذکر کرده است، ظلمات دریا را، ظلمات شبها را و مانند آن ذکر کرده. هر جا که ظلمت گفته شد ذل است. خب شب که ظلمت نیست، ذل است، چون اون سمت زمین به طرف آفتاب است، سایه زمین شب است. شب جز سایه زمین چیز دیگر نیست. شب که یه وجود خارجی ندارد غیر از ذل الارض. وقتی زمین در برابر آفتاب قرار میگیرد، این چهره زمین که رو به آفتاب است، این روزه. سایه همین زمین میشه شب. شب غیر از ظل الارض چیز دیگر نیست. خب اینی که در سوره مبارکه
انعام مشرف همون فی ظلمات البر و البحر نشانه همین ذل بودن است. بله اون ذل در مقابل حرور است، اما نه ظلمت، برای اینکه جای گرم در مقابل سایه است که خنکه. اصولا ذل و ظلال روی جهت خنکیشون در بهش گفته شد فی ظل ممدود، وگرنه بهش که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا اونجا منظومه شمسی نیست، اونجا خود مؤمن است که فضا را روشن میکند، ولی فضا فضای خنک و معتدل است میگن در ظلال، وگرنه بهش سایه ندارد چون نور اون چنانی نیست. ظل در مقابل حرورت یعنی جای خنک، اما فعلا بحث در ظلمت است، ظلمات. ظلمت و ظلمات اینا در حقیقت سایه است. آیه 97 سوره انعام این است: و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. خب شب که ظلمت دارد یا دریا در شب که ظلمت دارد در حقیقت ظل است. در همین سوره مبارکه انعام موارد فراوانی کلمه ظلمات آمده است که منظور ظلمات همون ظلمت. خب پس اگر ظلمت شد، وقتی زمین به دور خود میگردد در مقابل آفتاب، اون چهره زمین که رو به آفتاب است نهار است، و اون چهره دیگر که پشت به آفتاب است ظل است. در حقیقت چون زمین میگردد لیل و نهار پدید میآید. کی این زمین متحرک را میگرداند؟ خدایی که خلق اللیل و النهار، جعل اللیل و النهار و مانند آن. خب یه بحث این است که شب مقدم است یا روز، این تو روایات هست. این بحث بحث علمی نیست، برای اینکه اینا با هم هست. این چی نیست که شب اول باشه روز بعد، روز اول باشه شب بعد. هر جا روز است مقابل شبه، شب یعنی سایه زمین. پس این بحثی بحث علمی نیست بر اساس کرویت عرض. اما ما از کجا حساب بکنیم؟ البته حساب‌های قمری آن است که شب مقدم بر روز است، برای اینکه حساب قمری رؤیت قمر است، رؤیت قمر در شب هست. این احکامی تو ماه مثل شب جمعه شبش هست، غروبش دیگه شب شنبه است. اون جمعه شب چه میگن؟ دقیقا شب شنبه. حالا چون از 24 ساعت تا 24 ساعت حساب میکنن، پایان روز جمعه را هم که شب شنبه است رو به حساب جمعه میارن تا ساعت 12. ولی در حقیقت تو این بحث‌های فقهی که رو آثار قمری مطرح است، شب مقدم بر روز است رو همین جهت، وگرنه رو مسائل علمی که شب و روز با هم. از اینجا معلوم میشود به اینکه بعضی هم خواستن استدلال کنن ولل لیلو سابق النهار، بجود باره که امام رضا سلام الله علیه به این استشهاد کرده است که شب جلو نمیافته. این برای همان است که شب سایه است و سایه تابع روزه. لشمسو یعن بغیلها هم تدرک القمر ولل لیلو سابق النهار. خب این ولل لیلو سابق النهار یعنی شب جلو نیست، نه معنی این که روز جلوه، اما به این معناست که شب تابعه بالاخره، چون شب سایه است و سایه به دنبال نوره، اگه نور نباشه که سایه اینی. پس زمین حرکت میکند، محرکش الله است. وقتی در مقابل شمس قرار گرفت این چهرش میشه روز، به تبع اون چهرش میشه شب. رتبتن متأخر است نه زمانن. و اگر در سوره مبارکه فرقان ذات اقدس اله شمس را دلیل بر ذل قرار داد، رو همین معیار است. آیه 45 سوره فرقان است که تمود ارم تر ارارت بکه کیفه مد در دل ولو شاعر جعله ساکنا ثم جعلنا شمس علیه دلیلا. فرمود نگاه نمی کنی که خداوند چگونه سایه را طولانی کرده است، بعدم این سایه را جمع می کند. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. در اول صبح سایه اجرام طولانی است، بعد این سایه کم می شود تا این دست زوال. در بعض از جاها مثل خطای استوا مانند اون سایه منتفع می شود، در بعض از جای دیگر که در استوا نیست سایه کم می شود. خب همون ارم تر لارب بکه کیف مد در دل ولو شاعل جعله ساکنا. خدا اگر می خواست این سایه رو ساکن قرار می داد. همان است که خب این جعل علیکم اللیل سرمدن من یأتیکم بضیاء تسکنون فیه. اگر خدا دستور بدهد که این حرکت نکند زمین و
خب این سایه میشه ساکه، همیشه میشه شب.
پس طول و قصر سایه به وسیله حرکت است. این حرکت اون چه که به حس می آید قرآن با او سخن میگوید رو ظاهرش میفرماد شمس را ما دلیل قرار دادیم. الان مسلم شد که زمین حرکت میکند، به شمس محوری، یعنی شمس محور است به زمین حرکت میکند. پیشینیان برای این بودن که زمین ساکن است و شمس حرکت میکند. خب الان که برای همه روشن شد که آفتاب دور زمین نیست، زمین به دور آفتاب است، در محاوره مردم، در فرهنگ مردم میگویند به اینکه زمین طلوع کرد یا میگن آفتاب طلوع کرد. الان برای همه بیان و روشن شد که آفتاب دور زمین نمیگردد، زمین است که دور آفتاب میگردد. نمیگن ما طلوع کردیم که، نمیگن زمین طلوع کرد که، میگن آفتاب طلوع کرد. یه وقت آدم میخواد حرف علمی بزند که به درد خواص میخوره، یه وقت اون حرف علمی را در لابلای سخنش میفهماند ولی طرزی هم حرف میزند که مردم بفهمند. فرهنگ قرآن که فرهنگ محاوره است، همون طلعت شمس هم سال زالک است، نه بر اساس هیئت قدیم. الان هیئت جدید هم که جدید است میگوید زمین محور نیست، زمین متحرک است، به شمس به دور زمین نمیگردد. بازم وقتی حرف میزنن میگن آفتاب غروب کرد، آفتاب در آمد، اول طلوع، اول غروب، اینجور است. در حالی که زمین است در حقیقت طلوع و غروب دارد، نه او. زمین است که افول و غروب دارد، نه او. ما ایم که طلوع و غروب داریم، نه او. اما طرز حرف زدن جور دیگر است. این که خدا فرمود ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، یعنی بحث به ظاهر مردم این چه حس میکنن که آفتاب حرکت میکند. حالا برطرز ثابت شد که زمین حرکت میکند، ولی بالاخره این زمین که حرکت میکند گرچه زمانن نور و ظل همزان همه، یعنی همون لحظه ای که این چهره زمین روشن است همون لحظه اون سمتش سایه است. این چه نیست که زمانن متأخر باشد، ولی رتبتن کدام یک مقدم بر دیگری؟ آیا سایه راه نمای نور است یا نور راه نمای سایه؟ آیا چون اون طرف تاریک است اینجا روشن است، یا چون این چهره روشن است اون پشتش تاریک است؟ و هم فرمود یولج اللیل فی النهار، برای اینکه فصول اربعه تنظیم بشود. در همون جا هم فرق میکنه، غالب مأموره، یعنی غالب کره زمین، اون بخشایی که آباد است و بشر نشین، فصول چهارگانه داره. خب گرچه نور و ظلمت شب و روز با همان زمانن، ولی آیا در هنگام تعلیل شما میگوید چون اون طرف تاریک است سایه است این طرف روشن است، یا نه چون این سمتش به طرف آفتاب است اون طرف که سایه همین جرم است تاریک است؟ مثل که شما وقتی دست در حرکت دادید، انگشت حرکت دادید، انگشتر هم حرکت میکنه. حرکت انگشت با حرکت انگشتر همزمان است، ولی در موقع تعلیل میگویید چون انگشتر حرکت کرد دست حرکت کرد، یا میگویید چون دست حرکت کرد انگشتر حرکت کرد؟ زمانن با همن، ولی رتبتن یکی دنبال است که جلو. لذا میفرماد در مقام تحقق رتبی شمس دلیل بر ظل است، نه ظل دلیل بر شمس. چون جا به جایی نور رتبتن مقدم بر جا به جایی سایه است، از این جهت همو ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. بر تقدیر اگر گفته می شود حرکت است، در حقیقت حرکت زمین است به دور خود در برابر شمس. والحمدلله رب العالمین.